نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
روز شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان گرامی. در حالی که ساعت 12:30 است، دعوت میکنم از گروه تغذیه رادیو سلامت برنامه نیم نگاه رو بشنویم.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
بکنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نوید محترمش فرمودن من در روی آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده علوی هستم، موجی این برنامه. برنامه های نیم نگاه پیگیر مشکلات حوزه سلامت است. امروز که از گروه تغذیه و سلامت این شبکه رادیویی در خدمتون هستیم، میخوایم بریم سراغ شرایط تولید و مصرف و آینده تولید و مصرف نانهای حجیم و نیمه حجیم که شاید به عنوان نان فانتزی شناخته شده هستند.
رشد روزافزون تعداد مغازه‌های ساندویچ فروشی و فست فودها همزمان با شتاب گرفتن ریتم زندگی، به تدریج جای نان‌های فانتزی را در زندگی مردم باز کرد و امروز نان‌های فانتزی جزء جدایی ناپذیری از زندگی مردم شدند. البته هنوز هم میزان مصرف و گرایش به نان‌های سنتی با اختلاف بسیار زیادی بیشتر از نان فانتزی است که یکی از دلایل آن سنتی بودن بیشتر غذاهایی است که در خانه‌های مردم مصرف می‌شود و طبیعتاً نان سنتی با آن متناسب‌تر به نظر می‌رسد. اما این همه ماجرا نیست. شاید تصور این که کنار آبگوشت و آبدوغ خیار نان باگت سرو شود بسیار دور از ذهن باشد، اما واقعیت این است که امروزه علاوه بر فست فودها، بیشتر غذاهای سنتی هم با نانهای حجیم چندان بیگانه نیستند. امروزه از کره مربای صبحانه گرفته تا کتلت نهار و خوراک لوبیای شام با باگت مصرف می شود و خصوصا بچه ها به آن تمایل بیشتری دارند. تنوع نان‌های حجیم از لحاظ شکل و اندازه در کنار قابلیت استفاده آسان، این نان‌ها را به گزینه‌های خوبی برای حمل و بیرون بردن غذا تبدیل کرده و میزان مصرف آنها را افزایش داده است. هم‌اکنون در بیشتر محله‌های شهر فروشگاه‌های نان فانتزی دایر است و انواع این نان‌ها را داغ و تازه به فروش می‌رسانند. نان‌های فانتزی برخلاف نان‌های سنتی در دستگاه و بدون دخالت دست و با حرارت غیر مستقیم تولید شده و به شکل بسته‌بندی ارائه می‌شود و به همین دلیل پس از شیوع کرونا از اقبال بیشتری برخوردار شد. بعد از هدفمند سازی یارانه ها و همچنین افزایش ناگهانی مواد اولیه مانند بهبود دهنده ها، شکر، روغن، خمیر مایع و غیره، مصرف این نان ها با کاهش 40% همراه بوده است. ضمن آن که در بازار علاوه بر گرانی، کمبود مواد اولیه نیز احساس می شود. با توجه به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه 40% استفاده از نان باید به سمت استفاده از نان‌های حجیم برود که متأسفانه نه تنها به این هدف نرسیده ایم، بلکه از آن فاصله هم گرفته ایم و همچنان کاهش تقاضا و تولید در این بخش وجود دارد و حتی تعدادی از واحدهای صنفی در این بخش فعالیت خود را متوقف کردند. در این برنامه نیم نگاه به آینده تولید و مصرف نانهای فانتزی خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز همراه این برنامه سلام عرض میکنم، امیدوارم که سلامت باشید. اما خدمت شما عرض میکنم که موضوعی که انتخاب کردیم تولید و مصرف و آینده تولید و مصرف نانهای حجیم و نیمه حجیم، شاید در اذهان عمومی به عنوان نان فانتزی ازش یاد بشه، اما ما برنامه ریزی برای توسعه این نان داشتیم در کشور به دلایل مختلف در مقایسه با نان سنتی و البته مشکلاتی که در اثر دشواری‌های اقتصادی و البته اصلاح سیاست‌های ارزی در این ماه‌ها باهاش مواجه بودیم، به خصوص تعطیلی تعداد از واحدها و کاهش 40% مصرف این نوع نان. اما شما هم برای ما بگید خود شما چقدر مصرف کننده بودید شرایط فعلی. مسلماً این گونه هست که خیلی از خانواده ها برای صرفه‌جویی اقتصادی در مقایسه از نان سنتی استفاده میکنن با توجه به اینکه هنوز داره یارانه بهش پرداخت میشه. اما شما هم میتونید برای ما بگید از تجربه خودتون شرایط فعلی اصلا مصرف میکنید نان حجیم نیمه حجیم یا خیر، دلایلش رو هم برای ما بگید. 2265-2876 شماره تلفن ماست و همینطور سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. البته که ما مسلماً میدونیم که مصرف نان حجیم و نیمه حجیم با توجه به مقایسه قیمتی و نرخ و هزینه ها بسیار پایین تر اومده و البته این رو هم شنیدیم که تعدادی از اغذی فروشی ها مبادرت میکنن به استفاده از نان سنتی برای اینکه هزینه بالا نره برای مصرف کننده. اما ببینیم شرایط تولید چگونه است. با آقای محمد جواد کرمی گفتگوی خواهیم داشت، ایشون ریاست اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم هستن. آقای کرمی سلام به شما.
بعدم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما، امیدوارم که حال شما خوب باشه و در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای کرمی بزرگوار. شاید برای خیلی عجیب باشه و بگن تو این شرایط چطور شما رفتین سراغ نان حجیم و نیمه حجیم یا فانتزی. حالا به نظر خیلی ها مصرف این نان ها واقعا فانتزی میاد و با این شرایط و با این مشکلات اقتصادی که الان مردم باهاش مواجه هستن واقعا ضرورت طرح چنین موضوعی چی هست؟ شما برامون میفرمایید.
عزیزم خدمتتون، ببینید ما نان‌های فانتزی، حالا به نظر من به غلط بهشون میشه گفت فانتزی، حالا نان‌های سالم و نان‌های حجیم و نیمه حجیم رو میتونیم بهشون تعلق بدیم. باید بگم که این نان پروسه تولیدش یک نان استاندارد هست و نان سلامت محور هست. متأسفانه از اردیبهشت 1401 در واقع مصوبه شورای اقتصاد، قیمت آرد نانهای حجیم و نیمه حجیم از حالت یارانه‌ای خارج شد و به صورت آزاد در واقع اعلام کردند و انجام شد. یعنی 12 برابر قیمت آرد نانهای حجیم و صنعتی افزایش پیدا کرد، علی‌رغم اینکه در واقع مصوبات مجلس و دولت در سالهای قبل این بوده که ما برنامه پنجم و ششم توسعه اعلام میکنه که 40% نان باید بره به سمت تولید به صورت حجیم و صنعتی. متأسفانه با این ابلاغیه و با این دستورالعملی که صادر شد، ما علیرغم اینکه به اون 40% نرسیدیم، از 15% هم در واقع روشی که
آقای کرمی صدای شما یه کمی مخدوش شد. بله بله الان بهتر شد.
روشی که در واقع در نظر گرفتن برای این مجموعه باعث شد که ما درصد افزایشی نداشته باشیم، حتی کاهشی هم داشته باشیم.
حالا این 40% که براش پیش بینی شده بود که ما برسیم به این میزان از تولید، مزایاش چی بوده آقای کرمی؟
ببینید، نوع تولید نان به روش صنعتی و حجم و نیمه حجم به نوعی هستش که این نان ماندگاری بیشتری داره، دورریز کمتری داره و سلامت محور هست نسبت به سایر نان ها. پس بنابراین دولت نظر کارشناسیشون این بود که ما بریم به این سمت و در واقع دورریز نان رو کم و کمتر بکنیم. اما متاسفانه با در واقع تصمیمات عجولانه‌ای که بعضن گرفته میشه، ما از در واقع مصوبات و قوانینی که در سالهای قبل نگارش شده و مصوب شده دور میکنه و این سنس رو متضرر میکنه و باید بگم که مردم رو هم متضرر میکنه، از نان سالم دور میکنه و شرایط رو در واقع متاسفانه عوض میکنه.
شرایط درآمد خانواده‌ها به شکلیه که الان واقعا به خصوص قشری که دستمزد بگیر و حقوق بگیر هستن با تجربه یه محدودیت افزایش سالانه دارن و در طول سال هم ما میبینیم روی خیلی از اقلام خوراکی چند درصد همینطوری هی افزایش پیدا میکنه که دیگه به هر حال به طور متوسط 40%ی که نسبت به سال گذشته ما ماهانه تورم داشتیم. خب شرایط یه جوری که الان دیگه واقعا خانواده‌ها خیلیشون فقط اول نگاه میکنن به اینکه هزینه چقدر هست، به خصوص وقتی که روی سایر مواد غذایی اقلام غذایی میبینیم که هزینه ها سرسام آور شده، بالاخره خانواده سعی میکنه که برای دریافت انرژی از گروه نان غلات بیشتر استفاده بکنه و این گروه هم که نان سنتی رو انتخاب میکنه. ولی یه نکته توش صحبت شما بود، این بحث دورریز و حالا صرفه اقتصادی که خودش یه جور سرمایه‌گذاری اقتصادی تو این زمینه است. یعنی واقعا اگر که قرار هست که این بنگاه‌های تولیدی و این واحدهای تولیدی توسعه پیدا بکنه کارشون، در هر شکل باید به این سرمایه گذاری کمک بشه.
دقیق. ببینید، من جهت استفسار شما عرض کنم که ما چون پروسه تولید نانمون به صورت تخمیری انجام میشه، ماندگاری نان رو افزایش میده. یعنی شما اگر، حالا من مثال عرض میکنم، یک بسته نان توست رو امروز خریداری بکنید، شما این رو میتونید حتی یک هفته ده روز در یک فضای معمولی نگهداری کنید و ببینید که در واقع کوچکترین دورریزی داشته باشه اون رو استفاده بکنید. پس ما می‌بینیم که نسبت دورریز نان‌های حجیم نسبت به سایر نان‌ها درصدش بسیار بسیار پایین‌تره. از این رو در واقع دولت اومد بررسی‌هایی که انجام داد و کارشناسی که انجام شد و در واقع کشورهای دیگر رو هم که بررسی کردن، دیدن که بیشتر کشورها در واقع تولید نانشون رو تغییر دادن و بردن به سمت نانهای حجیم و صنعتی و به خاطر مزایایی که این نوع نانها داره. حالا من میخوام خدمت رو عرض کنم که در تایید فرمایش شما، ما اگر بنا یارانهی بدهیم به بخش نان، باید کل نان رو در نظر بگیریم، نه این که بیاییم بگیم که این نان، حالا به قول مسئولین محترم، نان خاص هست و باید افراد خاص ازش استفاده کنند. این نان اتفاقا نان عمومی هست و باید بیشتر مردم از اون نان استفاده میکنن و در واقع در آینده
بالاخره اون فردی که در طول روز بیرون فعالیت میکنه و میخواد یه لقمه ساندویچی داشته باشه و یه همچین نونی، این دیگه براش واقعا نباید فانتزی محسوب بشه. یعنی واقعا همون بحث کاربریشه دیگه. یعنی الان واقعا، حالا من واقعا تعجب کردم، رقم 40% کاهش مصرف بود. این رقم رو شما تایید میکنی؟
ببینید، ما در ابتدای در واقع دهه 2401 که آزادسازی اتفاق افتاد که این عدد خیلی بیشتر بود. یعنی ما با یک شوکی مردم روبرو شدن در رابطه با قیمت آر و نان در ابتدای سال. شما ماکارون هم دیدید که افزایش نرخ چندبرابری داشت و اون به دلیل اون بحث قیمت آر سوبسیدی که دولت داشت پرداخت میکرد. الان این عدد 40% کمتر شده، ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که مقدار تولید واحدهای ما به شدت کاهش پیدا کرد. دلیلش هم همون افزایش نرخی که ما به تبع افزایش نرخ آرد داشتیم و متاسفانه شکی که به مردم در واقع تو این بخش نان وارد شد. ما بحثمون با مسئولین دولتی این بود که ما اگر بناس یارانه ای پرداخت بکنیم باید کل نان رو در نظر بگیریم، نه اینکه یه بخش در واقع
دیگه. دولت اولویت شده در نظر گرفت و گفته بیشتر مصرف کننده نان سنتی هستند، اون بخش سعی کنم که گرانی بیشتر نشه.
همون بخش هم باید بکنیم. ببینید ما بیشتر تولید نانمون و مصرف نانمون نان سنتی هست، حدودا 15% نان حجیم و صنعتی مصرف میشه که من حتما خدمتون بر اساس مصوبات دولت و مجلس که برنامه پنجم و ششم توسعه ما باید این عدد 15% به 40% میرسونیم. حالا باید چی کار میکردیم که به 40% برسه؟ این مهم این هست، این موضوع هست. ما اول این که بیاییم کارهایی رو انجام بدیم و امکاناتی رو بدهیم که مون 40% برسیم، اومدیم در واقع کاری کردیم که این موضوع پسرب شد و برگشت به یا همون 15% یا یه مقدار کاهش پیدا کرد از این 15%. یعنی اگر من اعتقاد
یعنی الان ما 40% اون 15% رو در نظر بگیریم، الان مثلا 8% بد شده باشه.
دقیقاً.
خیلی رقم پایینیه.
رقم اومده پایین. و ببینید ما کل گندمی که برای بخش نان صنعتی و حجم دولت در نظر می‌گرفت 400,000 تن بود، در مقابل 8.5 میلیون تن گندمی که برای بخش نان سنتی در نظر. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم که عددی که دوستان جدا کردن از اون بخش اصلی تقریبا 400,000 تن بود. یعنی برای دولت هم آنچنان
عجب
جان
عجب داشتن تعجب میکردم از این که اگر که این 400,000 تن رو تقبل میکردن الان روی نرخ مثلا تمام شده یه ساندویچ هم مثلا تأثیرش تا این حد نمیشد.
دقیقا میخوام خدمت بگم که عدد آنچنان در واقع شگفت انگیزی نبود برای دولت که بگیم خب این عدد رو سیف کرده، خب به نفع دولت و به نفع مردم.
خب توجیه چی بود آقای کرمی؟ شما این عدد و رقم رو حتما ذکر کردین دیگه از طرف
دولت. بله ما خدمت در واقع آقای جمهور رسیدیم، معاونشون رسیدیم، هیچ در واقع دوستان هم کردن که عبارت جهاز میخوایی که این تصمیم رو میخواسته بگیره ما عجله کرده و انجام بده. ما هم گفتیم خب اشتباه شده، میشه اینو برگردیم و در واقع مجددن.
میدونین داشتم به این فکر میکردم آقای کرمی که اگر واقعا مصرف یه نان باگت از طرف دولت برای مردم خاص در نظر گرفته میشه، اون رقمای عجیب غریبی که جابجا میشه چقدر خاصه. اجازه بدین که در ادامه بیشتر از شما بشنویم. یعنی واقعا اگر که فانتزی شدن زندگی مردم در حد یک نان حجیم و نیمه حجیمه، به نظرم واقعا بی‌انصافیه.
حالا من یه مطلبی هم خدمتتون عرض کنم. ببینید نان ساندویچی که ما به عقلی فروشی ها
میخوام بهش برسم. یه خورده صبر بکنید چون اتحادیه اغذیه فروشان هم میخوام صداشون رو داشته باشیم. میخوام واقعا اینو ما متوجه بشیم که یه دانشجویی که در طول روز بیرونه و میخواد یه ساندویچ بیرون مصرف بکنه، یه دانشجویی که تو خوابگاه داره زندگی میکنه شاید امکان پخت و پز نداشته باشه، یه کارمندی که بیرون هست داره دو جا سه جا کار میکنه برای اینکه خرج خانواده‌اش رو تامین بکنه، اگه بیرون قراره که تو لقمه لواش پیچیده بشه ساندویچش، خب این اگه براش خاص در نظر گرفته میشه مصرف نون فانتزی یا نون حجیم، واقعا مفهوم این چی هست از نظر اجتماعی اقتصادی؟
یا سرکار خانم من سوالم اینه، در واقع ساندویچ فلافل رو چه کسانی استفاده میکنن؟
همینو من خدمتون گفتم دیگه، دقیقا اینو خدمتون گفتم که به هر حال اقشار درآمدی که حالا ما رو دهک‌ها و تعریفاش خیلی اعتراض داریم نسبت به این دهک‌هایی که تعیین شده، ولی واقعا این اقشار عمومی مردم هستن، اینا اقشار عمومی مردم هستن و این خاص بودن با عدد رقمایی که ما گاهی میشنویم در مورد تخلفات اقتصادی چقدر این دور از این عدد و رقم ها. خب در ادامه بیشتر خواهیم گفت و شنید. میخوایم ببینیم که آینده تولید و مصرف نان فانتزی در کشور به چه شکل هست، شاید به نظر خیلی از شما مصرف نان فانتزی موضوعی باشه پیش و پا افتاده این روزها، اما عدد رقم هایی که مطرح میشه واقعیتی رو مطرح میکنه و اینکه ما قرار بوده که مصرف این نوع نان در کشور به 40% برسه و از اون میزان 15% هم داره کاهش پیدا میکنه، حتی به نصف رسیده نسبت به این رقم. و چرایی این مطلب در ادامه بیشتر خواهیم گفت در برنامه نیم نگاه. شمار تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 هست، 3102 هم برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
خب ادامه میدیم برنامه نیم نگاه رو در حضور آقای محمد جواد کرمی که رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم هستند، در مورد آینده تولید مصرف نان فانتزی، همین نانهای حجیم و نیمه حجیم که حالا بهتر اسمشو فانتزی نذاریم که واقعا فانتزی نیست. اما آقای کرمی بزرگوار، چه تعداد واحد تولیدی داشتین؟ الان شرایط چگونه است؟ به نظر میرسه واحدهایی که نتونن دخل و خرج اجاره و با این شرایط فروش رو تامین بکنن و نهادها رو از رده خارج بشن.
کاملا صحیحه. ببینید ما در کل کشور نزدیک 4200 واحد صنفی نانهای حجیم و نیمه حجیم داریم و یکی حدود 70 واحد صنعتی به صورت تولید انبوه در واقع فعالیت میکنن. از این تعداد بعد از آزاد شدن آرد، من آماری که در تهران دارم حدودا 20 واحد تعطیل شدن بعد از اینکه اتفاق آزادسازی اتفاق افتاد. تو بعضی از مناطق شهر که حالا بیشتر مناطق جنوبی شهر بودن، در واقع واحدها تقریبا تعطیل شدن یا نیمه تعطیل شدن. بسیاری از واحدها کارگرانشون رو به مرخصی اجباری فرستادن. دلیلش هم این بود که ما در واقع قیمت آبمون یک دفعه 12 برابر شد و هزینه های دیگه ما مثل مواد اولیه دیگه ما هم بر اساس آرد تفتاری شده کرد، اونا هم افتاری شده
ها. آقای کرمی بزرگوار، صدای شما باز هم کمی نامطلوب شد، من خواهش میکنم بعد در وضعیت ثابت قرار بگیرید که ما صداتون رو مطلوب دریافت کنیم.
از خدمتتون، سایر مواد اولیه ما هم افزایش پیدا کرد، مثل روغن خوراکی و در واقع مواد بهبود دهنده، شکر و سایر اقلامی که افزایش پیدا کرد. هزینه کارگریمون ابتدای سال افزایش پیدا کرده بود. پس بنابراین این موارد توامن باعث شد که در واقع قیمت محصول نهایی نان افزایش پیدا بکنه. خب شما همونجور فرمودین، مردم قدرت خریدشون تا یه حدی هست و ما وقتی این نوع نان رو میذاریم به عنوان نان لاکچری و افرادی که در واقع شرایط بهتری دارن باید از این نان رو خریداری بکنن و میان تخفیف میکنیم، این اتفاق میفته. من خدمتتون عرض کردم فقط 400 هزار تن گندمی بوده که نیاز این واحدها رو تامین میکرده. اصلا من میگم با توجه به دوریت کمتر، بهداشتی بودن و شرایط بهتر این نونان، ما اگر این آرد این واحدها رو رایگان میدادیم و اجازه میدادیم که اینها قیمت محصولشون رو در واقع متفاوت‌تر عمل می‌کردن و قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار می‌دادن و مردم دسترسیشون به این نان‌ها بهتر بود، جامعه رو به سمت سلامتی می‌بردیم. و این نظر من نیست، نظر کارشناسان در واقع صنایع غذایی و بهداشت هست که این نوع نان رو یک نان معقول می‌دونن و برای سلامت جامعه بسیار مفید هست.
پس حالا با حساب کتاب اقتصادیش هم باید بید اونهایی که کارشناس امر هستن به چه ترتیب تا حساب کتاب کنن، چون الان ببینیم مصرف نان سنتی هم افزایش بده کرده، یعنی دقیقا. با اون افزایش قیمتی که ما تا سایر گروه های غذایی داریم، زیر هرم غذایی از میوه و سبزیجات و لبنیات بگیریم تا مواد پروتئینی محصولات دامی، طیور، تخم مرغ، نمیدونم همه نوع محصولی که حالا اینا اساس سفره باشه، کاری به حواشیش نداریم. مواد غذایی اصلی که مردم باید مصرف بکنن. تصور من این هست که بیشتر دارن استفاده میکنن از نان مثلا به جای برنج در مقایسه از نظر قیمتی. در نتیجه اگر که قیمت این دو نوع نان تقریبا یا اختلافش تا این حد فاحش نبود و اختلافش زیاد نبود، شاید حالا مصرف نون سنتی هم به اون شکل در مقایسه اونقدر افزایش پیدا نمی کرد، یه جور واقعا میتونست توازن اتفاق بیفته. حالا واقعا عرض میکنم خدمتتون اینو باید حساب کتاب اقتصادیش مشخص بشه که در مقایسه با اون حجم قله‌ای که در اختیار شما قرار میگرفت یارانه ای چقدر اینجا حتی صرفه اقتصادی میتونست داشته باشه.
دقیقا در تایید فرمایش شما میخوام عرض کنم که ما قبل از این که قیمت ارز واحدهای ما در واقع 12 برابر افزایش پیدا بکنه، ما قیمت نانمون با قیمت